نه تنها ساعت کارشون تنظیم شد و از حالت هرج و مرج قبلی به در آمد، بلکه حقوقشون خیلی بالا رفت و درآمدشون بسیار بهبود پیدا کرد و از اون مهمتر عمومشون صاحب مسکن شدن و اقداماتی سندیکا کرد و کمک هایی که دولت هویدا به سندیکا کرد در این زمین.
شما گفتید که مدیر عامل و نویسنده سرمقالات و
رئیس
هیئت تحریریه آیندگان بودید، شما چرا صاحب امتیاز آیندگان نبودید؟ یا بودید؟
دلائلش نه خیلی، دلائلش بیشتر شخصیست. من میل داشتم که صاحب امتیاز این روزنامه یکی از دوستانم باشه، دوست خیلی قدیمی و خیلی عزیزم، ولی خب بعدها اون دوست اختلاف پیدا کرد بر سر همون روزنامه با من و خارج شد و از شرکتی که نشر روزنامه بود و من هم نخواستم جای اون رو بگیرم و یک کس دیگری بعد از اون شد صاحب امتیاز روزنامه. به هر حال من علاقه خاصی به داشتن امتیاز روزنامه نداشتم، برام اداره روزنامه کفایت میکرد.
هیچ وقت تقاضا کرده بودید که به شما هیچ صاحب امتیاز روزنامه بشید؟ یک کمی خواهش میکنم صحبت بفرمایید راجع به فعالیت احزاب مختلف. یک زمانی که چندین حزب و نهضت سیاسی در ایران فعالیت میکردن، یک کمی راجع به اونها صحبت بفرمایید، یا هر دو دیونتون موقع خیلی گسترده به مقایسه اینها و ارتباطشون با بقیه ارگانهای مملکتی و قدرت و نفوذشون در سازمان‌های مملکتی و اداره مملکت.
بعد از شهریور 1320 فعالیت‌های سیاسی در ایران آزاد شد و مثل همه موارد آزاد شدن جامعه نچندان آماده که قبلا در بند بوده، آزادی به سرعت تبدیل به هرج و مرج و بی‌نظمی شد. در زمینه فعالیت‌های حزبی این آزادی و هرج و مرج به صورت تشکیل صدها حزب و گروه تجلی کرد. از این احزاب و گروه‌ها آنچه که مختص جوان‌ها، مقصودم نوجوان‌های اون دوره بود که اکثریت این سازمان‌ها و گروه‌ها را این نوجوان‌ها تشکیل دادن، در اون موقع اهمیت چندانی پیدا نکرد. بعدها وقتی اون نوجوان‌ها بزرگتر شدن، فعالیت‌های سیاسیشون به صورت چند گرایش مشخص جایی در تحولات سیاسی ایران پیدا کرد. بزرگترهای ما در اون موقع دو تا حزب یا جریان سیاسی مشخص تشکیل دادن که یکیش حزب توده بود که خیلی نیرومند شد به دلایل مختلفی که عرض می‌کنم، و یکی احزاب مختلفی که وابسته به انگلستان بودن، از حزب عدالت گرفته تا حزب اراده ملی، که چند سالی تا پایان جنگ اختیار مملکت رو در دست داشتن. در میان اینها یک جنبش سیاسی که هیچ وقت به صورت حزب در نیامد ولی از همه سرانجام بیرون مهمتر شد، به نام جبهه ملی ظهور کرد. حزب توده از نظر تشکیلاتی از همه احزاب دیگر موفق‌تر شد و بزرگتر شد، هرچند هیچ وقت قدرت رو به دست نگرفت، برخلاف جبهه ملی که از نظر تشکیلاتی از همه ضعیف‌تر بود ولی توانست قدرت رو دست بگیره. دلایل موفقیت حزب توده بیش از همه این بود که این حزب قبل از همه احزاب دیگه با مفاهیم تازه سیاسی و اجتماعی و اقتصادی آشنایی و سرکار پیدا کرد و به صورت مدافع و توضیح دهنده اون مفاهیم در آمد. برای نسل مشتاق و تشنه ایرانی که هیچ چیز نمیدونست و مطالب و نوشته ها و گفتارهای رهبران و سخنگویان حزب توده براش حقیقتا مثل یک دریچه بود به طرف دنیای روشن و امیدبخش. پس حزب توده پیش از همه به دلیل اینکه خودش رو توانست نماینده ترقی و توسعه و نو اندیشی جلوه بده موفق شد. دومین عامل موفقیتش تکیه بر سنت سازماندهی احزاب کمونیست دنیا بود که همیشه موفق بودن در این زمینه. سومیش کمک های مستقیمی بود که از یک قدرت جهانی که اون موقع نیمی از ایران رو اشغال کرده بود، یعنی شوروی، بهش میداد. چهارمی اتکای اون حزب بود به سوابق مبارزات نیروهای چپ در ایران از 1917 و 18 اون طرف و سوابق که هیچ وقت تقریبا قطع نشد و استفاده از حالت قهرمانی که پاره ای از رهبران این جنبش چپ در ایران پیدا کرده بودن، مثل دکتر ارانی یا مثل حیدر عموری یا رهبران اتحادیه کارگری اوایل دوران رضا شاه، و بالاخره با استفاده از واکنش سختی که در جامعه ایرانی نسبت به هیئت حاکمه، اصطلاحی که اون مواقع خیلی زیاد به کار می‌رفت و بعداً این اصطلاح کم کم مشهور شد، احساسات بسیار نامساعد و منفی که مردم ایران نسبت به هیئت حاکمه به اصطلاح داشتن، اون طبقه‌ای که صاحب مملکت بود و گرداننده مملکت هر دو، با استفاده از این احساسات نامساعد حزب توده توانست موفق بشه. ولی حزب توده دچار یک اشکال اساسی بود و اون تبعیت بیچون و چرا از سیاست شوروی که گاهی تا اونجا پیش می رفت که افراد حزب توده با کامیون های سربازان روس تظاهرات می کردند تحت حمایت سرنیزه های روسی و که فریاد میکشیدند برای دادن امتیاز نفت شمال به روس‌ها. طبیعی است که یک همچین حالتی، یک همچین سیاست، یک همچین روشی به اضافه سیاست‌هایی که حزب توده در ماجرای آذربایجان اتخاذ کرد، این حزب رو تبدیل به دشمن درجه یک نیروهای ملی در ایران می‌کرد. عوامل انگلستان که احزابی رو که عرض کردن تشکیل دادن، ما به همون اندازه منفور بودن از طرف در نظر ملیون ایرانی و نماینده یک سنت سیاسی بودن که 200 سال، اون موقع نزدیک 150 سال مایه عقب افتادگی ایران شده بود و در این حال وابسته به یک قدرتی بودند که اون موقع دیگه قدرتی محسوب نمی‌شد. در پایان جنگ جهانی انگلستان با اینکه جزء فاتحان جنگ بود، ولی از بزرگترین بازندگان جنگ که به حساب می‌آمد و به زودی حتی ایرانی‌های افسانه پرداز دیدند که امپراتوری انگلیس تبدیل شد به قدرت درجه دوم و در میان قدرت‌های درجه دوم هم باز یکی از درجه دوم‌ها. جبهه ملی از همه جریانات سیاسی اون موقع ایران آینده بهتری داشت، برای اینکه نماینده طرز تفکری بود که در همه قرن 19 و قرن 20 بر تفکر سیاسی ایرانی و بر خودآگاهی سیاسی ایرانی چیره بود و اون تفکر استقلال طلبی و حفظ منافع ملت در مقابل دست‌اندازی‌های خارجی. از این نظر جبهه ملی وارث مستقیم انقلاب مشروطه ایران بود و همون حیثیت بزرگ رو در میان مردم داشت و تا موقعی که پرچم مبارزه با شرکت ملی نفت شرکت نفت ایران و انگلیس بعداً شد شرکت ملی نفت ایران رو به دوش داشت، از پشتیبانی اکثریت بزرگ مردم برخوردار بود، از جمله خود من. من در 30 تیر 1331 وقتی که دولت قوام روی کار آمده بود و مصدق کنار گذاشته شده بود، به نفع مصدق تظاهرات کردم و شاهد کشته شدن دی در خیابان اکباتان بودم شخصا. ولی جبهه ملی از فرصت یگانه‌ای که به دست آورد استفاده نکرد و به جای اینکه در فکر تقویت و تحکیم مملکت در مقابل دشمنان خارجیش باشه، اجازه داد که ایران صحنه رقابت قدرت‌های خارجی بشه. انگلیس‌ها همچنان در جنوب مشغول تحریکات در میان عشایر شدند و اونها رو مسلح می‌کردند. روس‌ها عوامل خودشون رو توسط حزب توده در تمام مملکت می‌گستراندند و بیم اون می‌رفت که ایران استقلال خودش و تمامیت خودش رو از دست بده. چون جبهه ملی در اون مبارزه کامیاب نشد و نتوانست راه حل سریعی برای موضوع نفت پیدا کنه که اجازه بده به کارهای اساسی تر در مملکت بپردازند، و چون یک حالت سودایی و ابسسیوی نسبت به قضیه نفت پیدا شده بود که اجازه نمیداد به هیچ اولویت دیگری پرداخته بشه، کم کم مردم از این جبهه رویگردان شدن تا جایی که در 28 مرداد 1332 که باز من در خیابان‌ها بودم و این بار بر ضد حکومت جبهه ملی تظاهرات می‌کردم، دیدم که هیچ کس به دفاع از اون حکومت از خانه‌اش بیرون نیامد و من حقیقتاً تجربه دست اول دارم که مردم سیر شده بودن از وضع موجود و خواهان تغییرش بودن، و تجربه دست اول دارم از اینکه اگر 28 مرداد روی نمیداد، شاید یک ماه بعد یا کمتر حتی از یک ماه بعد یک کودتای چپی کار اون حکومت رو یک سره میکرد. حکومتی بود که دیگه هیچ قدرتی براش نمیداد. به هر حال این سه جریان سالهای بلافاصله پس از جنگ رو تحت تسلط خودشون داشتن، ولی گرایش‌های فکری جامعه ایرانی با بزرگتر شدن نسلی که من جزش بودم، نسل دوره رضاشاهی، از حالت ابهامی که قبلا داشت به در آمد و تبدیل شد به گرایش های فکری بسیار مشخص که تا انقلاب اسلامی 1357 ادامه داشت. این جریان ها رو من می توانم تحت چند عنوان دسته‌بندی بکنم. اولین و مهمترین این گرایش ها گرایشی بود که من میتونم بهش عنوان ناسیونالیست و ترقی خواه بدن. گرایشی بود که میل داشت ایران برگرده به دوران سازندگی سالهای رضاشاهی. همطور که گفتم ما محصول یک دورهی بودیم و نسبت به اون دوره فوق‌العاده احساس سربلندی می کردیم و با اینکه ضربه سوم شهریور خیلی بر ما ناگوار آمد، ولی هیچ وقت فراموش نکردیم که ما در یک دورهی زاده شدیم که ایران داشت ساخته می شد از نو و دست خارجی تلاش های ملت ما رو متوقف کرد و ما میخواستیم که این تلاش ها از سر گرفته بشه و ما این کار رو کردیم و از سال 1342 توانستیم دوباره یک دوره 15 ساله سازندگی رو به کشور بیاریم که ابعادش فوق‌العاده بزرگتر از اون چه که بود که ما در سالهای رضاشاهی دیده بودیم. یک گرایش فکری دیگه گرایش مارکسیستی بود که هر روز بر نفوذش اضافه شد در طول سالها. با اینکه حزب توده شکست خورده بود، ولی گرایش مارکسیستی با مهارتی که سخنگویان و مبلغان این گرایش نشان دادند و مارکسیست رو در نظر ایرانی بی فرهنگ و تازه آشنا شده با این مفاهیم به عنوان علم معرفی کردند و مارکسیست و علم یکی شد، حتی نه یک تفکر علمی بلکه خود علم شناخته شد. و به سبب اینکه مارکسیست ها همچنان پرچمدار مبارزه رفع تبعیض های طبقاتی باقی موندند و مهمترین مدافعان عدالت اجتماعی به حساب آمدند، توانستند نسل های جوانتر رو به طور روزافزون به طرف خودشون جلب کنند. قدرت و حکومت به طور روزافزونی به دست اون گرایش نمایندگان، اون گرایش ناسیونالیست و ترقی‌خواه افتاد، ولی جریان اصلی اپوزیسیون جریان مارکسیستی باقی بود و هر روز بیشتر شد. جبهه ملی بی اعتبار شد و گروه بزرگ پیروان همچنان داشت، ولی هیچ وقت نتوانست یک نیروی سیاسی بشه. اما در بطن جامعه، در اون زیر جامعه، یک جریان نیرومند اسلامی و مذهبی همچنان باقی مونده بود. این جریان گاهی به سطح می آمد، مثل سالهای بعد از جنگ جهانی، سالهای مبارزه ملی کردن نفت 15 خرداد 1342، ولی اصولا در زیر سطح معمولی جامعه جریان داشت و چندان هم توجه رو جلب نمی کرد و از پشتیبانی و کمک حکومت هم به نحو روزافزونی برخوردار بود. در اینکه حکومت تصور می کرد که با امتیاز دادن مذهب میتوانه برای خودش مشروعیت سیاسی فراهم بکنه. حکومت و رژیم به جای اینکه مشروعیت سیاسی رو در مبارزه با عقب ماندگی جامعه و مبارزه با نابرابری های آشکار و غیر لازمی که در جامعه وجود داشتن، بعضی نابرابری ها الزام آوره و ناگزیر و کارش نمیشه کرد، ولی خیلی از نابرابری‌ها واقعا لازم نیست و میشه برطرف شد. فقط به جای اینکه از این طریق در پی جلب مشروعیت سیاسی بیاد، کوشش میکرد که امتیازهایی به گرایش‌های فکری مخالف، بیش از همه به مذهبی‌ها و نه چندان کم به مارکسیست‌ها بده و اونها رو جلب کنه، و هر دو گروه هرگز با این امتیازها تسلیم نشدن و آشتی نکردن و بالاخره موجبات سقوط اون رژیم رو فراهم کردن به کمک امریکا. به هر حال این گرایش مذهبی هم در زیر وجود داشت. در کنار این سه گرایش اصلی جبهه ملی رو ناچارم این گرایش فرعی به حساب بیارم، برای اینکه هیچ وقت نتوانست پیروان زیاد و یا پیروان متشکل داشته باشه در این سالهای بعد از ملی شدن نفت، مبارزه ملی شدن نفت. در کنار اینها گروه ها و گرایش های کوچکتری وجود داشت که به یکی از اینها متمایلتر بود. مثلا یک گرایش لیبرال و مذهبی و سوسیالیست به وجود آمد که از طرفی از سنت آزادی خواهی دکتر مصدق دفاع میکرد، از طرفی با سنت عدالت اجتماعی و برابری خواهی مارکسیست ها نزدیک بود و از طرفی خواهان بازگشت و ارزش های اسلامی بود. کسانی مثل آل احمد نمایندش بودند و بسیار دیگر، یا مارکسیست هایی پیدا شدند که با مذهب آشتی دادن مارکسیست رو و سعی کردن که جاذبه مضاعفی هم برای مذهبی ها هم برای مارکسیست ها داشته باشن. اشخاصی مثل شریعتی، طالقانی و مجاهدان خلق، مجاهدان خلق هستن. در داخل گرایش اولی یعنی ناسیونالیست و ترقی خواه هم گروه هایی و افرادی بودن که در این اینکه قبول داشتند که یک اولین اولویت ملی ایران مبارزه با دستاندازی های همسایه شمالی و حفظ استقلال ایران در مقابل اون نفوذ هست و دو تمام انرژی ملی ایران باید صرف توسعه مملکت بشه و سه هیچ چاره‌ای نیست جز اینکه از داخل رژیم، از داخل سیستم کار بکنند و مملکت رو سعی بکنند اونقدر توسعه بدن و پیش ببرند و چنان مقدمات اجتماعی و اقتصادی برای مملکت فراهم کنند که بعداً بتوان به آزادی های سیاسی و به توسعه سیاسی مملکت رسید، فاصله خودشون رو با اون رژیمی که درش کار میکردن، با اون سیستمی که از داخلش کار میکردن سعی میکردن حفظ کنند. اینها منتقدان و اصلاح طلبان اون دوره بودن، کسانی بودن که معتقد بودن مبارزه با رژیم و کار کردن از خارج سیستم سبب خواهد شد که نیروهای دشمن ایران یعنی مارکسیست ها و عناصر مذهبی دست بالاتر رو پیدا بکنن و احتمالاً تمامیت ارضی ایران هم به خطر بیفته. ولی می دیدند که با اون چه که در اون سیستم اتفاق می افته نمی تونن سازگاری داشته باشن و خودشون رو با همه اون سیستم نمی تونستن یکی بکنن. یک تنشی وجود داشت بین این گروه های اصلاح طلب و منتقد رژیم و عناصر محافظه کارتر و کسانی که بیشتر با اون رژیم یکی شده بودن و دست بر کار شده بودن. حزب رستاخیز که در سال 1353 اعلام شد و از 54 شروع به کار کرد، نتیجه فعالیت های این گروه بود. قبل از اون از نیمه دهه 30 یک سیستم دو حزبی در ایران حکومت میکرد که در واقع یک حزبی بود و حزب ایران مبین از سال 1341 عملا صاحب اختیار ماشین سیاسی مملکت شده بود و اون سیستم دو حزبی بیش از اندازه در اختیار عوامل محافظه کار در آمده بود. و این اصلاح طلبان داخل سیستم اینها سعی کردند که تسلط بسیار سخت و متحجر شده نظام دو حزبی که الواقعی یک حزبی نظام حزبی مسلط ایران نوین رو در هم بشکنن و حزب رستاخیز راه حلی بود که به نظرش رسید و عمومشون پیوستن به حزب رستاخیز. ولی این حزب با اینکه از طرف خود شاه اعلام شده بود و خود شاه بود که رهبریش رو بر عهده داشت، به زودی بدگمانی یا بدگمانی بهتره بگم و ناراحتی خود شاه رو برانگیخت و به طور سیستماتیک در سبب تضعیف این حزب برآمد، به طوری که در عرض 3 سال فعالیت این حزب 4 بار دبیر کلش تغییر کرد و هیچ وقت این حزب نتوانست تشکیلاتی و یک جهتی پیدا بکنه. این روزها خیلی معمول هست از حزب رستاخیز و مجالس رستاخیزی و این حرفا صحبت بکنن، ولی این حزب فقط 3 سال در جامعه ایرانی فعالیت کرد، در صحنه سیاست ایران 1 مجلس بیشتر نداشت که اون مجلس اتفاقا از بهترین مجالسی بود که در اون سالها داشتیم و هیچ کس توجه نمی کنه که این حزب رستاخیز جانشین چه نظام حزبی شد. در حال گرایش فکری ناسیونالیست و ترقی‌خواه در داخل خودش 2 شاخه اصلی داشته که شاخه محافظه‌کار بود که روی هم رفته با فساد حکومتی و با ناکارایی حکومتی یکی شناخته شد در طول سالها، و یکی گرایش اصلاح طلب و منتقد بود که خیلی کم فرصت پیدا کرد که نظریات خودش رو در مملکت اعمال بکنه و وقتی هم که سرانجام روی کار آمد دیگه چیزی از رژیم نمانده بود. این به طور کلی تصویری است از گرایش های سیاسی و احزابی که در اون سالها فعالیت می‌کرد.
احزاب کوچکتر و جنبش های کوچکتری هم بودن،
بسیار بسیار
فعالیت می‌کردن، مثل پنیرانیست که به نظر میرسه که هیچ وقت گروه زیادی رو نتونستن جمع کنن. آیا اشکالی در اهداف این بود یا اولویت ها رو تشخیص نمیتونستن بدن؟
انگلیس ها یه اصطلاحی دارن به نام لوناتیک فرینج. لوناتیک فرینج، فرینجش حاشیه است، لوناتیکش هم ترجمه خیلی خوشایندی نداره. به هر حال اینجور احزاب در لوناتیک فرینج سیاست ایران بودن. اینها هدفهایی رو تعقیب میکردند که حقیقتا نه اولویت داشت برای جامعه ایرانی، مثلا باز آوردن افغانستان و قفقاز و نمیدونم پاکستان به یک امپراتوری ایران به نام فلات ایران به زیر یک پرچم، حقیقتا جز اولویت های سیاسی نسل ما نبود و ما گرفتاری های خیلی ملموستر و پرتری داشتیم. روش هاشون هم خیلی روش های درستی نبود و خالی از فرصت طلبی نبودند. این است که هیچ شانسی پیدا نکردن. احزاب کوچکتر در هر گرایشی، چه گرایش راست چه گرایش چپ، اینها از جریان اصلی جامعه ایرانی برکنار بودند.
آقای همایون، اگر به طور خیلی ساده بخواید دموکراسی رو مشارکت مردم در امور سیاسی اجتماعی کشورشون تعریف کنیم، خیلی ساده، تا چه حدی احزابی که در ایران به وجود آمدن توانستن مشارکت واقعی به قلبی مردم رو به خودشون جلب کنن؟
اگر معیار ما صرفا مشارکت باشه، حزب توده برای مدتی توانست گروه های بسیار بزرگی رو وارد صحنه سیاسی بکنه. جبهه ملی برای مدتی این کار رو به نحو بی‌سابقه‌ای در تاریخ ایران انجام داد و حزب رستاخیز در نخستین ماه‌های فعالیتش مظهری بود از این مشارکت. ولی هیچ وقت ما در یک دوره نسبتاً طولانی به طور مداوم شاهد چنین مشارکتی نبودیم در دوران زندگی من.
آقای همایون، با یک نظر سطحی و گذرا باز هم به کشورهای اسلامی در حال توسعه میبینیم که دموکراسی به اون مفهومی که در غرب هست و گاهی اوقات دولت‌های این ممالک در حال رشد اسلامی شرق دنیا هم اونو الگو برای خودشون میخوان بگیرن، با توجه به این که احکام و شرع اسلامی خودش همه چیز رو از ابتدا مشخص کرده و برای هر کاری قانونی داره، به شریعت حاکم بر تمام زندگی روزمره مردم از ابتدای حیات تا موت، چطور میشه اینها رو با هم دیگه تلفیق داد؟ چطور میشه بر مبنای اینها یک حیات سیاسی سازنده بپا کرد؟
تجربه کشور ما نشان داده که این کار غیر ممکنه. مذهب اگر یک امر فردی و شخصی شمارده بشه به عنوان رابطه انسان با یک مبدعی هیچ مسئله نیست، ولی هر مذهبی، اسلام مستثنا نیست، با اینکه اسلام از نظر دعوی سیاسیش، اسلام شیعی به خصوص از نظر دعوی سیاسیش الان در میان مذاهب وضع استثنایی داره، در همه مذاهب قبلا این مراحل رو طی کردن، اسلام هنوز سرچ کرده، ولی هر مذهبی اگر بخواهد مسائل روزانه زندگی خصوصی و زندگی عمومی افراد رو و جامعه رو زیر ضوابط خودش بیاره، با یک تضاد اجتناب ناپذیر روبرو میشه که یا جامعه رو از بین میبره یا مذهب رو یا هر دو. علتش هم بسیار ساده است. علتش این است که زندگی انسان و زندگی اجتماعات تابع هیچ قانون، هیچ اصل همیشگی تغییر ناپذیر نمیتوانه باشه. زندگی بسیار متغیر است و متغیرهایی که در زندگی وجود دارند و در جامعه وجود دارند قابل شماره و اندازه‌گیری نیستند، چه رسا به پیشبینی. و شما وقتی بخواید یک سلسله اصول رو حاکم قرار بدید، اصولی که هرگز تغییر نخواهند کرد، و یک اشخاصی رو مجری اون اصول قرار بدید با فرض بر این که این اشخاص هرگز اشتباه نخواهند کرد و هرگز مرتکب حتی جنایت نخواهند شد و حق مردم رو از این که اصول یا مجریان اون اصول رو بتوانند تغییر بدن ازشون بگیری، این ناگزیر با سیر دائمی تغییر و پیشرفت به یک تضادی خواهد افتاد که همطور که عرض کردن چیزی از یکی از اون دو یا از هر دوشون باقی نخواهد بود. به خصوص که اسلام به صورتی که در جامعه ما تعلیم داده شده و اصرار ورزیده شده که همون صورت حفظ بشه در طول قرنها، به هیچ وجه با مقتضیات زندگی نیمه دوم و اواخر قرن بیستم سازگار نیست. جامعه های اسلامی ممکن است که بتوانند با پیدا کردن کلاه شرعی و با ظاهر سازی ها هم اسلامی بمانند هم خودشون رو به پای کشورهای پیشرفته برسانند، که این هم بسیار کار دشواری است. ولی با وفاداری 100% به اصولی که قرن هاست از وضعشون میگذرن و با اصرار ورزیدن به اجرای قواعدی که بسیاریشون هم مبنای الهی ندارن و ساخته ذهن افرادی هستن که چند صد سال پیش یا چند ده سال پیش زندگی میکردن یا حالا دارن زندگی میکنن، با اصرار ورزیدن بر اجرای چنین اصول و قواعدی ناگزیر از سیر پیشرفت باز می‌مانند. دنیا به جایی رسیده که نه تنها ایران، همه دنیا، که اگر ما حد اکثر انعطاف پذیری رو نداشته باشیم محکوم فنا هستیم. دنیا رو به یک انفجار بی سابقه جمعیت میره. هیچ وقت نمیدونستیم ما چه ابعادی داره و چه عواقبی داره. دنیا رو به پایان یافتن منابع طبیعی میره. دنیا از عهده تربیت کردن و آموزش دادن توده های بیشماری که همه جو جمع شدن بر نمیاد. تضادهای سیاسی و اقتصادی از هر زمان دیگری در تاریخ بشر بیشتره. ابزار انهدام و ویرانی به حدودی رسیده که هیچ وقت قابل تصور نبود. چنین دنیایی رو نمیشه اختیارش رو داد دست کسانی که تمام سرمایهشون 4-5 تا کتابه و تمام جهانبینیشون 50 سال تاریخ یک قسمتی از دنیا رو در بر گرفته. عرض کردم در مورد ایران به خصوص، اسلام اگر به صورت یک باور شخصی تلقی بشه، کاری که یک شخص در خانه خودش و در ضمیر خودش و در وجدان خودش میکنه، هیچ مشکلی به وجود نخواهد. ولی اسلام اگر عبارت است از این که برای هر امری باید از یک شخصی به نام الله یا آخوند یا آیت الله یا حجت الاسلام اجازه گرفت و هر قانون رو به تصویب او رسوند، و اگر کسی هر روز 5 رکعت نماز نخوند و هر سال 1 ماه روزه نگرفت، با او هم قضا و هم صحبت نشد و او رو فردی مساوی با خود تلقی نکرد، اگر اسلام عبارت از این باشه که ایرانی اول مسلمانه بعد ایرانی است، فقط مسلمان ایرانی است، غیر مسلمان ایرانی در جدوست، اگر حتی در مسلمانی موضوع شیعه و سنی پیش آمد، اول شیعه ایرانی است بعد مسلمان ایرانی است بعد عناصر دیگه غیر شیعه مسلمان یا غیر مسلمان ایرانی ایرانی هستند، ما از عهده داشتن یک ملت، ساختن یک ملت بر نخواهیم آمد، به یک کشور نخواهیم داشت، اون کشور نخواهد توانست موجودیت خودش در این دنیا حفظ کنه. من این تضاد رو همونطور که عرض کردم از اولین سالهای زندگیم حس کردم. بسیار دشواره برای مردمی که 500 سال مغزشون رو شستن با باور داشتن به معجزات، با امور خارق العاده، با خوارق عادات، با مسائل غیر قابل توضیح، با جذب، با اینکه باید یه چیزی رو قبول کرد و بهش ایمان آورد و تردید درش نکرد و هر شکی کفر است و کفر جزاش کشتن است، با این طرز تفکر ما یک جامعه امروزی که سهل جامعه 1400 سال پیش هم نمیتونیم بسازیم. ما 1300 سال پیش هم وقتی اسلام آمد به کشورمون نتوانستیم هیچ مسئله ایمون رو حل بکنیم و یک جامعه آزاد و یک کشور آباد و دور از ظلم و دور از تجاوز داشته باشیم و بسازیم. مسائل سیاسی مسائلی است که باید به استدلال گذاشته بشه، باید دربارش تردید و شک داشتن مجاز باشه و همونطور که شما فرمودید باید مسئله مشارکت مردم در میان باشه. نمیشه از سوی به یک ملت معتقد بود و از سوی افراد اون ملت رو عملا صغیر دانست و محکوم به تقلید کرد. متاسفانه اسلام به صورتی که در ایران تبلیغ شده و شناسانده شده یک دین تقلیدی است. باید شخص مقلد باشه. یه عده آدم به نام مجتهد همه کارن، صاحب نظرن، بقیه مردم هم در حکم صغار و محدودین هستن که نوشته شده این مطلب، متاسفانه حتی نوشته شده. بقیه کشورهای اسلامی هم این مشکل رو تجربه کردن، چنان که قبل از اونها کشورهای مسیحی تجربه کرده بودن. این آنچه که بر ایران میگذره به هیچ وجه تازه نیست. ما در تاریخ اروپا به چنین مواردی بسیار برمی‌خوریم. چند صد سال طول کشید تا مبارزه میان کلیسا و دولت سرانجام به نفع دولت فیصله پیدا کرد و جامعه های اروپایی توانستند خودشون رو در قرن 18 بالاخره از قید و بندهایی که مذهب در دست و پاشون گذاشته بود آزاد میکنن و مکتب فکری انسانگرایی یا هومانیسم بالاخره توانست اذهان رو باز بکنه برای پذیرفتن مفاهیم تازه فلسفی و علمی و در نتیجه سیاسی. در جامعه ایرانی این کار متاسفانه به صورت منظم مداومی انجام نگرفت، به سبب اینکه ما هیچ وقت از مداخلات خارجی آزاد نبودیم. ولی خب انقلاب اسلامی با تجربه‌ای که نصیب ملت ما کرده، تجربه‌ای است که حقیقتاً ارزشش رو نمیشه اندازه گرفت، زمینه ای فراهم کرده که این مسئله رو ما بالاخره یک بار برای همیشه حل بکنیم و مذهب رو ببریم در جایی که متعلق به اونجاست، یعنی ضمیر و وجدانیات فردی.
دنباله مصاحبه روی نوار شماره 2 طرف الف.